بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، هفته اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر ناصر و مین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام. بحث سر وساقت احمد ابن محمد ابن یحیای عطار بود که در طریق حدیث رفع واقع شده. استاد ما آقای حائری یک روشی رو برای توصیل احمد محمد ابن یحیای دنبال کردن. این روش یه سری مقدماتی داره. یکی این که ایشون میگن که در جلد اول استفسار روایات بسیار زیادی داره با این سند: اخبرنا الحسین بن عبید الله عن احمد بن محمد بن یحیی عن ابیه. حجم زیادی این داره و تنها به این سند اکتفا کرده و این روایت ها رو ایشون میخواد بگه که از کتاب محمد بن یحیی عطار گرفته شده و کتاب محمد ابن به چه قرینه از کتاب محمد ابن یحیای عطار گرفته شده. چون وقتی این سند رو نگاه میکنیم میبینیم اول سند تا محمد ابن یحیای عطار یکی مثل همه، از محمد ابن یحیای عطار به بعد سند تغییر میکنه و این روش کشف من مستری هست که روایت از او اخذ شده. و عرض کنم خدمت شما خیلی مستبعد هست که این طریق رو شیخ طوسی صحیح ندانه، حالا یا به تعبیر دیگه شیخ طوسی اگر شهادت حسیه به وساقت حسین ابن عبیدالله قضائری و احمد ابن محمد ابن یحیی عطار نداشته باشه، خیلی مستبعد هست که اقتصار کنه بر این طریق، با وجودی که ایشون به محمد ابن یحیی عطار و روایاتش طریقهای دیگه ای هم داره، من جمله مثلا طریقهایی که به کلینی منتهی میشه، از طریق کلینی به محمد ابن یحیی عطار میرسه و این شکلی. البته یه سری چیزای دیگه هم ضمیمه کرده ایشون، اون اینه که حسین ابن عبیدالله با تعبیر اخبرنا ازش روایت کرده شده و این اخبرنا نشانگر این هست که از کتاب حسین ابن عبیدالله اخذ نشده. علاوه بر اینکه حسین ابن عبیدالله کتب روایی نداشته، تو شرحالش یه سری کتب تاریخی اینا گفتن ولی کتب روایی برای ذکر نکرده. احمد محمد ابن یحیی عطار هم کتاب نداشته امثال اینها و بنابراین این مجموعه به نظر اثبات میکنه که از کتاب محمد ابن یحیی عطار گرفته شده. بعد ایشون این بحث رو ادامه میده، دنبال میکنه و اینها، که حالا من اون ادامه بحث ایشون رو نمیخوام، حالا همین خلاصه اون تیکه اول بحثشون رو درموردش میخوام صحبت کنم. این بحث های ایشون یه سری مقدماتی داره، بعضیاش درسته کاملا صحیحه، بعضیاش بحث داره. یکی این که یکی از مقدمات بحث اینها اینه که این روایات ها از کتاب اخذ شده. درسته این معمولا نقلیاتی که اون موقع بوده نقل از کتاب بوده، نقل شفاهی و اینا خیلی نادر بوده و امثال اینها، این حجم زیاد روایات این نشانگر نقل از کتابه، این مطلب کاملا درسته. مطلب دوم این روش که ما سندها رو نگاه کنیم ببینیم قسمتی از سند مشابه هستن، قسمت دیگه ای جدا شدن. این روش هم که هستش حاج آقا اشاره می فرمودند و من تو بعضی از مقالاتم مفصلم آوردم و تطبیقاتش هم ذکر کردم، اینم کاملا درسته. احتمال نمای حائری هم از من گرفته باشه، یعنی چون گاهی با صحبت میکردیم این قسمت چیز بعد از این بود که ما خدمت شما برای درس میرسیدیم. فکر میکنم این بحثا رو باشون گاهی با صحبت میکردیم، مطالب که آجا همون فرمودن گاهی با خصوص اینجا در حسین عبیدالله. من یه رساله داشتم، اون رساله رو از من گرفتن و یه نگاهی کردن و دلشون هم میفرمودن که دوباره بیار من ببینم، که من گفتم پاک نویس میکنم براتون میآوردم، که دیگه توفیق نشد، دیگه ما درسشون نمیرفتیم. اون پاک نویس شدهش هم فعلا دستم نیست، حالا اصل اون چیزش هست ولی پاک نویسش رو فعلا گم کردم، استماله بیش از شاید از یک 20 سال قبله بماند، ولی اینش خیلی مهم نیست. قرار از اصل این روش، روشی کاملا درستیه، این روشی که به این سبک میشه تشخیص داد مصدر کتاب رو، ولی تطبیقش درست نیست. اینکه از این روششون محمد ابن یحیای عطار رو نتیجه گرفتن که از کتاب ایشون گرفته شده درست نیست، چون اگر ایشون دقت می‌فرمودن این بود که روایت‌هاش ولو بعد از محمد ابن یحیای عطار فرق کرده فی الجمله، ولی تقریبا همش از طریق دو نفره، یکی محمد ابن احمد ابن محمد ابن یحیی، یا از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل می‌کنه یا از محمد ابن علی ابن محمود، که هر دوش هم مؤلفین جوامع حدیثی هستن و منبع اونهاست، نه منبع محمد ابن یحیای عطار. این که منبع اونهاست شواهد روشنی داره، اون اینه که هم محمد ابن احمد ابن یحیی و هم محمد ابن علی ابن محبوب کسانی هستند که در آغاز سندهای تهذیب فراوان واقع شدند. در آغاز اسناد محمد ابن یحیای عطار، در آغاز اسناد فقیه خیلی به ندرت واقع شده، اونا مواردی است که قرائن نشون میده از کافی گرفته شده. این که از کتاب خود محمد ابن یحیای عطار شیخ روایتی نقل کنه خیلی ثابت نیست. اونی که هست محمد ابن احمد ابن یحیای عطار، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری و محمد ابن علی ابن محبوب، این دوتا هستن که هر دوشون از منابع اصلی تهذیبین هستن و فراوون، یعنی حدود مثلا 10 تا منبع ما بخوایم برای تهذیبین ذکر بکنیم یکیشون این دوتا کتابای این دوتا هستن، در اون رده منابع اصلی تهذیب هستن. این مال یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی و محمد ابن علی ابن محبوب هست. و وقت باید بحث رو رو محمد ابن یحیی عطار پیاده نکنن، ببرن رو محمد ابن علی ابن محبوب و به نظرم حالا محمد ابن علی ابن محبوب و محمد ابن احمد ابن یحیی هر دوش هم باید طریق صحیح داشته باشه، من مراجعه نکردم ولی ظاهرا هر دو طریق صحیحه، بی چون یادم نمیاد کسی مثلا آقای خویی و اینا هیچ وقت مناقشه در این چیزا کرده باشن. نتیجه فرق نمیکنه ولی بحث رو باید به شکل دیگه ای مطرح بکنن که نه به این شکلی که اینجا مطرح شده. خب این هم نکته سومی که تو کلامیشون هست. نکته چهارمی که تو کلامیشون هست اون اینه که اخبرنا رو ایشون میگه چون اخبرنا گفته از کتاب او اخذ نشده. من اینو نفهمیدم وجهش چیه. یه رسمی بوده گاهی و میگن اخبرنا رو در اجازه میشه به کار برد، حدثنا رو در اجازه به کار نمی بردن ولی اخبرنا رو در اجازه به کار می بردن، ولی این کافی نیست برای اثبات این که از کتاب اینا اخذ نکردن. ممکنه به اجازه باشه ولی اجازه خود کتاب مؤلف باشه. فرض کن حسین ابن عبیدالله چون اجازه داده کتاب خودش رو و شیخ طوسی از کتاب حسین ابن عبیدالله اخذ کرده، بنابراین اخبرنا تعبیر میکنه، اخبرنا رو به جهت اجازه گفته، ولی اجازه بودن منافات با این نداره که از کتاب او اخذ نشده باشه. این که اخبرنا ایشون تعبیر به این بیان میگه این بیان ناتمامیه. البته اصل مطلب درسته، حسین عبیدالله کتاب روایی نداره، اون مطالب درسته و قرائن دیگه هم نشون میده که حسین بن عبیدالله و اینها خودشون صاحب کتابی نیستن که شیخ طوسی روایت رو از کتاب اونا اخذ کرده، ولی نه به این بیانی که ایشون فرموده. خب اینم یه نکته، ولی عمده حالا اینا نکات جانبی بحثه. عمده بحث اینه که آیا اصلا این استدلال درسته درست نیست؟ کل این حالا شاخ و برگ استدلال بود، اما ریشه این استدلال درست هست یا درست نیست؟ پاسخ مطلب اینه که فرض کردید شما، ما نمیدانیم احمد ابن محمد ابن یحیای عطار ثقه است. اگر نمیدانیم احمد ابن محمد ابن یحیای عطار ثقه است، از کجا میگید این روایت محمد ابن احمد ابن یحیی یا محمد ابن علی ابن محبوبه؟ این اشکال عامی هست که به کل مجموعه بحثای آقای صدر تو اینجا که بحث تعویض اسناد رو دنبال کردن یه اشکالی وارده، که این بحث ایشون هم از اون آبشخور سیراب میشه. اون اینه، ببینید این که به جمیع روایات محمد ابن یحیای اشعری یا محمد ابن علی ابن محبوب شیخ طریق داره، این طریق داره یعنی چی؟ مراد از این طریق چیه؟ این طریق روایت یعنی اون چیزهایی که محمد ابن علی ابن محبوب اونها رو روایت کرد، یا این روایت که ما میگیم، یا یعنی اون چیزهایی که او تحمل کرده محمد ابن احمد ابن یحیی، یا اون رو ادا کرده. روایت این دو یکی از این دو معنا هست، یعنی اون چیزهایی که تحمل کرده، این یه معنا برای روایت. معنای دیگه این که اون چیزهایی که روایت کرده ادا کرده، روایت یعنی ما به مرحله ادا هم رسیده، که لغتاً روایت بیشتر به این معنای دومه، این ادا کردن، ولی تو اینجا من به نظرم به معنای اول مراد هست. مراد از روایت اون چیزهایی هست که محمد ابن احمد ابن یحیی تحملش کرده، حالا چه ادا کرده باشه چه ادا نکرده باشه، مراد خصوص اون مواردی که ادا کرده نیست. حالا اونش مهم نیست، من نمیخوام حالا اینو بحث کنم، ولی به هر حال حالا چه به معنای ما تحمله من الاحادیث باشه، یا که چه نقلش کرده باشه چه نقلش نکرده باشه، چه به معنای اون چیزهایی که نقل کرده، این باید ثابت بشه. اگر احمد ابن محمد ابن یحیی خودش ضعیفه، از کجا معلوم که این روایت جزء روایت‌های محمد ابن احمد ابن یحیی باشه؟ و از کجا معلوم که این جزء، حالا روایت به هر معنایی، به معنای روایت‌هایی که تحمل کرده یا روایت‌هایی که ادا کرده، باید این ثابت بشه. فرض اینه که ما احمد ابن محمد ابن یحیی رو ضعیف میدونیم، یا اثبات نشده برای ما وثاقتش. این که میگید روایت احمد ابن محمد ابن احمد ابن یحیی هست، از کجا؟ اینجا که توضیح اصلا بدم که این که روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی رو یه طریق عام شیخ طوسی داشته، این طریق عام یعنی چی؟ این طریق عام میتواند به نحو اجازه باشه، یکی از طرق ثمانیه تحمل حدیث اجازه است. اجازه این هست که استاد می اومده به شاگرد، مستجاز می اومده به مستجیز، اجازه میداده جمیع روایت های او رو روایت کنه. سقرای این که این روایت استاد هست یا نیست رو کی باید احراز میکرده؟ شاگرد. استاد فقط به نحو قضیه حقیقیه گفته کل ما کان روایتا لی فقط یجوز و لکه ان تربیه انمی، هر چیزی که روایت من باشه تو حق داری از من نقل کنی، از من نقل کنی. اما اینکه سغراش این سغرا کجا احراز بکنه، شاگرد باید احراز بکنه. گاهی اوقات به این مطلب که شاگرد باید احراز بکنه هم تصریح می شده، می گفتن عجزت لکه ان ترویه انی ما صح اندک من روایتی. این قید ما صح اندک رو که تصریح به این معناست که احراز سقرای روایت استاد بودن بر عهده شاگرده، این رو تصریح میکرده. گاهی اوقات حالا این روایتی که روایت های استاد هست، گاهی اوقات کتاب های خودشه یه جور، گاهی اوقات روایت هایی که از مشایخ داشته اون رو هم میومده روایت چیز میکرده. حالا اونایی که از مشایخ یا سماع کرده بوده یا قرائت کرده بوده یا اجازه داشته، تو اجازات اون دوره ها هست، میگه عجزت لکه ان تروی انی جمیع مسموعاتی و مقرواتی و مستجازاتی و مستجازاتی، این همه چیزهایی که بنابراین روایت های با واسطه رو هم از طریق اجازه نسبت به اجازه، اجازه در اجازه، اجازه‌ای که اجازه دارم اون چیزهایی که به وسیله اجازه در اختیار من قرار گرفته به اون اجازه عام به نحو قضیه حقیقیه اون رو به شاگرد منتقل کنه. بنابراین این اجازه که یکی از طرق خیلی شایع بوده در اون دوره ها مستصحیح میکرده برای این که شاگرد با کلمه اخبرنی یا حدثنی از او نقل کنه، که به خصوص یه اجازه هست از محمد ابن احمد ابن داوود قمی متوفی 368 که از اساتید شیخ مفید هست، اونجا تو اجازهش تصریح میکنه که مانعی نداره که من اجازه میدم همه روایت من رو نقل کنی، مالم یقفی ها صحبون ولا تدلیس، لا حرج علیک ان تقول حدثنی او اخبرنی. میگه کلمه اخبرنی و حدثنی رو هم اجازه داری که به کار ببری. خب یه بحث قدیمی بوده که آیا اگر تحمل حدیث به نحو اجازه باشه میشه حدثنی و اخبرنی رو به کار برد یا نمیشه به کار برد. بعضی‌ها میگفتن هر دو رو میشه به کار برد، بعضی تفصیل قائل بودن بین اینکه اخبرنی رو میشه حدثنی نمیشه، بعضی‌ها میگفتن که هیچ کدومشون هر دوشو میشه، بعضی‌ها میگفتن هیچ کدومشون نمیشه. این بحثایی بوده، ولی از کلمات بسیاری از یعنی بعضی از اجازات کاملا استفاده میشه که لااقل اخبرنی رو که هر در هر دو میشه به کار برد. تو اجازه محمد ابن احمد ابن یحیی یعنی هر دو هم میگه مجاز هست طرف به کار ببره و امثال اینها. شواهدی هست که هر دو رو اجازه میدادن، حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. خب پس بنابراین اینجا این که شما میگید که مرحوم شیخ طوسی به جمیع روایات محمد ابن علی ابن محبوب و محمد ابن احمد ابن یحیی، اون اصلاح رو با اصلاحی که کردم، به جمیع روایات محمد ابن علی ابن محبوب و محمد ابن احمد ابن یحیی طریق داره، بنابراین انتخاب این طریق خاص دلیل بر وثاقته هستش، مطلب درست نیست. باید اثبات بشه که این روایت روایت محمد ابن علی ابن محبوب و محمد ابن احمد ابن یحیی هست تا این روش رو بخواید شما دنبال کنید. بنابراین این استدلال ناتمام. من حالا این استدلال رو به یک شکل دیگه تکمیلش کردم. حدس میزنم اصلا خیلی از این بحثا رو خیلی شبیه بعضی بحثایی بود که ما با آقای حائری صحبت میکردیم، احساس میکنم اینا بحثایی بود که ما این ردی صحبت میکردیم، البته صحبت تفصیلی نشد، من استدلالم به این شکل نبود اون موقع که صحبت میکردم، یه مقدمه چینی های دیگه داشت که اون مقدمه ها رو زمینه میکردم و اینها، استدلال رو یه مقداری به استدلال چیزش رو به یک شکل و شمایل دیگه حالا عرض میکنم بعضی نکات این استدلال چیه. اون اینه که به دو طریق دیگه میشه این استدلال رو تغییر داد که این اشکالی که اینجا کردیم بهش وارد نشه. یه طریق این هست که موارد مکرری که در استفسار حسین ابن عبیدالله عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه داره، موارد مکررش هست که تو تهذیب سند رو با محمد ابن احمد ابن یحیی یا محمد ابن علی ابن محبوب شروع کرده. دیگه اینجا اون اشکال ما وارد نمیشه که از کجا معلوم از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی نقل شده، از کجا معلوم روایت محمد ابن علی ابن محبوب باشه. نه، به قرینه تهذیب که همین روایت رو در تهذیب با محمد ابن علی ابن محبوب آغاز کرده یا با محمد ابن احمد ابن یحیی آغاز کرده، اون خودش کاشف از این هست که این روایت روایت محمد ابن احمد ابن یحیی و محمد ابن علی محبوب بوده، شیخ اون رو روایت رو میدونسته، با این حال این طریق رو انتخاب کرده. حالا من یه سری نمونه های از اینها رو الان من فقط مواردش تو حاشیه کتاب استفسار ما همش رو من نوشتم و هستش اینا، یه کار مفصلی دادم دوستان تو مرکز کامپیوتری در مقایسه بین تهذیب و استفسار و نحوه سندهاش و اینها انجام دادن، یه سر کلاسورهای خیلی زیادی این بحثاش هست. من حالا یه مقطع کوچیکیشو انتخاب کردم، آدرس‌ها رو فقط 100 صفحه اول استفسار رو آدرساشو میدم، اونم انتخاب کردم یه مقداری از آدرس ها رو، آدرس هایی که یا محمد ابن احمد ابن یحیی از کتاب او اخذ شده یا محمد ابن علی ابن محبوب که یکی از این دوتا هست. استفسار جلد 1 صفحه 26 رقم 1 که در تهذیب جلد 1 صفحه 284 284 رقم 119 به این روایته یک که محمد ابن احمد ابن یحیی است. 29-1 در استفسار در تهذیب جلد 1 صفحه 413 رقم 22 از محمد بن علی بن محبوبه. بله. بعدیش 38-7 استفسار 38-7 در تهذیب جلد 1 صفحه 237 رقم 18 محمد بن علی بن محبوبه. بعدیش 51. ولی یه نکته کلی هم اینجا من عرض بکنم بعضی از سندها رو، اون اینه که حسین ابن عبیدالله که از احمد ابن محمد عن ابیه نقل میکنه، این احمد ابن محمدش همین احمد محمد ابن یحیی عطاره، حسین ابن عبیدالله عن احمد ابن محمد عن ابیه. تو سندهای تهذیب دو تا احمد ابن محمد عن ابیه تو این رده وجود داره، گاهی اوقات میگه الشیخ یعنی شیخ مفید ایده الله یا رحمه الله عن احمد ابن محمد عن ابیه، گاهی اوقات میگه الحسین ابن عبیدالله عن احمد ابن محمد عن ابیه. حسین ابن عبیدالله که احمد ابن محمد نقل میکنه مراد احمد محمد یحیی عطاره، شیخ مفید که احمد ابن محمد نقل میکنه احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیده، پسر ابن ولیده، اینا با هم دیگه فرق دارن، این احمد محمد هم. این بعضی جایی که آدرس دارم میدم احمد محمد خالیه، حسین همش حسین ابن عبیدالله احمد محمد نبیه، ولی بعضیشون بن یحیی رو بهش تصریح کرده، بعضیشون بن یحیی رو بهش تصریح نکرده. اینم این مورد. مورد بعدی، خب این 151 رقم دو بود که در تهذیب جلد 1 صفحه 44 رقم 64 واقع شده، محمد ابن علی ابن محبوبه. صفحه 68 رقم 1 در تهذیب جلد 1357 رقم 1 از محمد ابن احمد ابن یحیاست. صفحه 75 استفسار رقم 1 تو تهذیب جلد 1 صفحه 359 رقم 9 از محمد ابن علی ابن محبوبه. بعدیش صفحه 81 رقم 12 در تهذیب جلد 1 صفحه 185 رقم 8 از محمد ابن علی ابن محبوب. بعدی صفحه 83 رقم 260، یعنی دوی رقم 2 یا 260 که در تهذیب جلد 1 صفحه 13 رقم 27 از محمد ابن علی ابن محبوب. صفحه 89 در رقم 1 که در تهذیب جلد 1 صفحه 347 رقم 12 که اینا مواردی هست حسین ابن عبیدالله عن احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه عن محمد ابن احمد ابن یحیی یا محمد ابن علی ابن محبوب که توی تهذیب با محمد ابن احمد ابن یحیی یا محمد ابن علی ابن محبوب آغاز شده. مکررم هست، بعد از اینم خیلی زیاده که دیگه نیاز به ذکر آدرس هاش نیست. خب این یک استدلال. یه تقریب دیگه این هست که بعضی روایات هست تو استبصار از طریق احمد محمد ابن یحیی نقل شده، توی تهذیب از یه طریق دیگه این نقل شده، مثل طریق شیخ صدوق، طریقی که قطعا هیچ در صحتش مدلا دردش نمیره. مثلا شیخ مفید از شیخ صدوق از استادش ابن ولید مثلا از اون طریق روایت رو نقل کرده که این آدرساش هم یکی جلد 1 صفحه 33 رقم 1 استفسار، در تهذیب جلد 1 صفحه 243 رقم 32، استفسار جلد 1 صفحه 121 رقم 3 و 4، تهذیب جلد 1 صفحه 135 رقم 65 و 67، تهذیب جلد 1 صفحه 157 رقم 1 و 2، استفسار این استفسار مزمون استفسار جلد 1 صفحه 157 رقم 1 و 2، تهذیب جلد 1 صفحه 191 رقم 24 و 26، استفسار جلد 1 صفحه 193 رقم 1 و 2، تهذیب جلد 1 صفحه 272 رقم 89 و 90 که این 7 مورد رو من الان یادداشت کردم. خب بگیم که از این طریق بخوایم اثبات کنیم وثاقت احمد ابن محمد ابن یحیای عطار، ولی این روش هم هیچ چیک از دو تا روش صحیح نیست. تقریبش اینه، شیخ طوسی یک طریق صحیح داره، چرا به جای اون طریق صحیح، اگه این طریق صحیح نیست این انتخاب کرده همین روایت رو دیگه، بحث کلی نیست دیگه، کار نداریم که نمیدونم توی یک طریق عامی به روایات محمد ابن احمد ابن یحیی یا محمد ابن علی ابن محبوب داره که اشکال صغروی بشه. نه، خود این روایت رو از یک طریق صحیح ثابت الوثاقه نقل کرده. اگه اینم مثل همون نباشه، ترجیح مرجوع و راجح که معنا نداره، چه جهت داره که این رو ترجیح داده باشه؟ این هم تقریبه دیگه، ولی به نظر میرسه که هیچی که این رو تقریب تمام نیست. من احتمال میدم من این تقریبا رو موقع که آقای حائری صحبت میکردیم شبیه این تقریبا رو با هم صحبت کردیم، یعنی بد بیان کرده بودم یه مقداری به اون شکلی که تو کتاب چیز وارد شده به اون شکل ایشون در واقع چیز کردند و به اون مدل بحث رو دنبال کردن، ولی این تقریبات هم تمام نیست. اما تقریب این که عرض کنم خدمت شما، این که ما میگیم عرض کنم در تهذیب سند، در استفسار سند کامل هست، در تهذیب سند با محمد ابن احمد ابن یحیی و محمد ابن علی ابن محبوب آغاز شده، این رو در صورتی صحیح هست که ما اون مبنایی که از کتب مشهور عقص که بشه دیگه سند نیازی نیست اون نگیم، ولی کسی مبناش این باشه که در کتب مشهوره نیاز به سند نداره، سندی که شیخ طوسی انتخاب که یک سند تبرکی بوده، حالا سند تبرکی خیلی مهم نبوده براش که این سند رو انتخاب کنه یا سند دیگه، تبرکیه، اصلش خیلی دخالت در صحت و سقم روایت نداشته، یک کسی این مبنا رو بگه دیگه نمیشه با او این مطلب رو تمام کرد. حالا البته یه سوال ممکنه بشه که چرا این سند انتخاب کرده، حالا اینو من بعد در موردش توضیح میدم، اونم اون تقریب دیگره که میگم این. اما در مورد اون تقریب دومی که عرض کردیم، اون تقریب دوم جوابی داره که جواب اول هم هست، اون شبهی که در اون جواب اول مطرح کرد، تقریب اول مطرح کردم اونم هست. اون اینه که علت انتخاب یک طریق ممکنه به خاطر وساقتش نباشه، نکات دیگه ای داشته باشه، من جمله بعضیش علو به سنده، علو به سنده یک واسطه کمتر بودن. یکی از بعضی از این مثالایی که زدم اگر مراجعه بکنید طریق استفساری که از طریق احمد محمد بن یحیی عطاره یه واسطه کمتر داره تو طریق صدوق. مثلا مورد اول که مثال زدم، من حالا بقیه موارد مراجعه نکردم، این رو من چون اوائل استفسار یه مقدار مراجعه کرده بودم که نکته ای که تغییر سند هست چیه، یک نکته ممکنه بحث علو به سند بشه، نکته دیگه وجود داره، اون نکته اینه در تهذیب، چون تهذیب شرح مقنعه شیخ مفیده، شیخ طوسی اصرار داره طریقهاش از طریق شیخ مفید باشه، اونی که قالب طریقهای تهذیب از طریق شیخ طوسیه، شیخ مفیده، از شیخ عیده الله، شیخ عید الله، شیخ رحم الله، چون شرح کتاب شیخ مفیده طبیعتاً متناسب این هست که از طریق همون استاد که کتاب رو داره کتابشو داره شرح میکنه از طریق او باشه. استفسار دیگه شرح مقنعه نیست، چون شرح مقنعه نیست پخش شده، یعنی هم از شیخ طوسی داره، هم از سوزین عبید الله داره، هم احمد ابن عبدون داره، تنوع اسانید استفسار خیلی بیشتر از تهذیبه. علتی که در استفسار این طریق رو انتخاب کرده میخواسته تنوع داشته باشه، همه طرق اساتیدش رو ذکر کنه، همه طرق اساتیدش رو ذکر کنه، به خصوص اگر بحث تبرکیه باشه و امثال اینا، خب حالا که تبرکیه است همش از یه طریق ذکر نکنه، همه طرق و امثال اینها رو ذکر بکنه. بنابراین این باز به این روش هم نمیشه اصلا بگفت. حالا این یک ادامه ای داره که من فردا عرض میکنم که تو تمام این موارد یک راه حل جایگزین اینجا وجود داره، این راه حل جایگزین رو اینها ممکنه بعضی ها قبول نداشته باشن در امثال اینها، اگر اون راه حل جایگزین کسی نپذیره این روش ها روش هایی نیست که برای توصیف احمد محمد ابن یحیی عطار بشه به اونها استناد کرده. عمده همون بحث بود که دیروز گفتم که اینا اصلا در مناقشه کردن در وساقت امثال احمد ابن محمد ابن یحیی عطار یه مقداری از اجنبی بودن از چیز هست، واقعیت علم رجال و واقعیت اسناد و حدیث ما داشته میشه. ولی این صفحه حالا اینو فردا من تکمیل میکنم. بعد حالا همین من بیشتر بعضی روش ها رو اینجا میخوام دنبال کنم، نه تطبیقات اینا، چون یه سری نکات روشی وجود داره، اونم در حد مرور، در حد همین مقدار مروری که الان هم کردم، یه مقدار بحثای بعدی هم یه مرور میکنیم و از این بحث رد میشیم. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.
الله